درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستانی که بیننده برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر اسلام نوذری هستم و یه گفتگوی علمی داریم با هم در مورد موضوع استیصال. میریم پیش دکتر نوذری و صحبتمون رو شروع میکنیم. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما و بینندگان گرامی شما، به ویژه در ایران.
خیلی ممنون که بازم وقت گذاشتین و به برنامه اومدین. صحبت کردیم با هم قبلا راجع به موضوع استیصال و اینکه شما می‌خواستین از منظر علمی بهش نگاه بکنیم. بفرمایید، ما در سراپا گوشیم.
دوست دارم با بینندگان شما یک سری بزنیم به دنیای بیولوژی. اصلا ما کی هستیم؟ چرا واکنش‌های ما اونی هست که هست؟ چرا ما زمانی که دچار استیصال میشیم در به در هستیم، چاره‌ای رو پیدا نمی‌کنیم، به هر چیزی آویزون میشیم؟ اول چند تا پرسش دارم برای بینندگان شما. آیا تا به حال این اتفاق واسه خود شما افتاده که در یک کشور کاملا بیگانه، هزاران کیلومتر دور از ایران دارید قدم میزنید، یک و یک آدمی رو میبینید که دقیقا شبیه به برادر شماست و شباهت اون به برادر شما بیش از تک تک اعضای خانواده شماست به او؟ آیا این اتفاق افتاده برای شما؟
برای من افتاده.
یا فرض کنید آدمی رو میبینید میگید که عجیبه، این درست شبیه باغبان ما در یزد هست، در یزد یا در یک روستای در یزد. حالا شما کجا هستید؟ در فنلاند. و این آقا یا این خانمی رو که تفاوت نمی کنه در فنلاند دیدید، نه خودش، نه پدرش، نه پدر بزرگش، اصلا هیچ ارتباطی با یزد ندارد. یا برای نمونه شما دوقلوهای یکسانی رو می بینید، یکسانن، یعنی دی ان ای اونها دقیقا این همه، دوقلوهای یکسان. میبینید که یکو 35 سالش شده و کمی اضافه وزن داره، بیماری قلبی و فوت میکنه، اون یکی قهرمان ماراتون هست، همون دین است، یکی بدن متفاوت داره، عاقبت متفاوتی داره و اصلا دنیا رو ترک میکنه، اما اون یکی قهرمان هست. یا اصلا چرا راه دور بریم؟ خود شما یک بازوی دست خودتون رو برید به یک سالن ورزشی، مرتب باش وزنه بزنید، با اون یکی دستتون اصلا وزنه نزنید، اونو ولش کنید به حال خودش، با یک دست مرتب ورزش اون یکی رو ول کنید، تفاوتش رو خواهید دید پس از چند ماه یا حتی چند هفته. حالا از این که بگذریم، شما قدم میزنید در یک روستایی، در یک شهری، کسی داره ترانه ای رو اجرا میکنه و اون ترانه بدون اینکه زبان خواننده رو بدونید، زبان خواننده رو نمیدونید، بیگانه است، با اون آشنایی ندارید، اشک شما رو در میاره. ترانه ای در حال اجراست، موزیک، و شما زبان خواننده رو حتی نمیدونید، اما اونجا ایستادید و پس از 30 ثانیه 40 ثانیه اشک شما رو در میاره، شیفته اون ترانه میشید. یک سری بزنیم به دی ان ای. سال 1953 به خصوص ما با این دی ان ای آشنا شدیم. چه قوقایی برپا شد که ساختمان دی ان ای سرانجام به دست دانشمندان ما عرضه شد و ما برای مدت‌ها در دام همین دی ان ای باقی موندیم. یعنی فکر کردیم که این دی ان ای ما، این ژن‌های ما که در دی ان ای ماست، این شناسنامه ای ماست، شناسنامه ای ما این دی ان ای ماست. تا اینکه اومدیم جلو و متوجه شدیم که دی ان ای انسان دارای 3 میلیارد جفت بیس هست، یعنی حرف حیات. بارها گفتم حیات، زندگی، دی ان ای دارای 4 حرف است، همونطور که موزیک دارای 7 نوت هست، حیات هم برای نگارش این ژن‌ها از 4 تا حرف استفاده میکنه. دی ان ای شما دارای 3 میلیارد جفت از این حروف هست که روبروی هم قرار گرفتن، بنابراین میشه 3 میلیارد جفت. و 25 هزار ژن هم روی این دی ان ای شماست. و این 25 هزار ژن که تولید پروتئین میکنند حدود تنها 1.5% از دی ان ای شما رو تشکیل میدن. دی ان ای که اگر بازش کنید 2 متر هست، بارها گفتم 2 متر هست، اما در کمال حیرت در فضای قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست. حالا اگر من به شما بگم که افشین جان، شما با این بدن پیچیده، با این مغز فوق‌العاده‌تون، با این ابتکارهایی که دارید، همش 25 هزار ژن دارید روی این دی ان ای شما، اما شما شنیدید راجع به شراب پینو نواخ، این انگور قرمز، این انگور ازش این شراب رو میسازن، این انگور 30 هزار ژن داره،
یعنی بیشتر از ما.
بهتون بر نمیخوره؟
چرا؟
و اگر من به شما بگم که شما با این انگور 24% ژن مشترک هم دارید، 24% ژن مشترک هم باش دارید، درست مانند یک دانه برنج، با اون دانه هم 24% از ژن‌های خودتون رو عین هم هستید. حالا اگر من به شما بگم که لانگ فیش یک ماهی هست در سواحل استرالیا زندگی میکنه، اون دارای 43 میلیارد جفت حرف حیات هست، شما دارای 3 میلیارد جفت هستید. شما انسان، انسان اشرف مخلوقات، انسان بهترین موجودات، اما اون دارای 43 میلیارد جفت حرف حیات هست. بهتون بر نمیخوره؟
چی میگم؟
نه به شما میخوام به شما بگم که ما بایستی دوباره سری بزنیم به درون سلول‌های بدن خودمون و هم خودمون رو هم جامعه خودمون رو دوباره ارزیابی کنیم تا اون چه که بر سر ما میره بهتر اونها رو ارزیابی کنیم و سرانجام پیروز بشیم در ایران خودمون. حالا یک سری بزنیم به کره، کره جنوبی، کره شمالی. اینها یک شبه از هم جدا میشن، نه 10 قرن پیش، نه 100 سال پیش، همین چند دهه پیش. یکو از خواب بیدار میشن، میبینن این طرف کره شمالی است، اون طرف کره جنوبی است، یک خطمون وسط است. خود من اونجا بودم. شما یه سنگ پرت کنید قوی باشید، از این طرف از کره جنوبی پرت میشه به کره شمالی، اما این طرف خط پس از این چند ده سال قد و قواره شون 2.5 اینچ بلندتر، همون دی ان است. اینها برادر و خواهر بودن، پسرم و دخترم او بودن، پسر خاله و دختر خاله بودن، یهو از هم جدا میشن. این طرف 2.5 سانتی قدشون بلندتر هست. چرا؟ همون دی ان است، همون دی ان است، اما چرا؟ و افسردگی هم و بیماری های متفاوت هم در کره شمالی به مراتب بیشتر است. و جالب است زمانی که پیشوا رو میبینن، رهبر رو میبینن، رهبر رو، از ته دل گریه میکنند، نه اینکه کسی مجبورشون کرده باشه، از ته دل گریه میکنند، درست مثل اینکه خود خدا رو دیدن، واکنش رو که اینها دارند. چرا؟ چرا اینطور هست؟ چرا هم قد و قواره شون کوتاه‌تر هست، هم بیماری بیشتر هست، هم واکنش های روانی اونها متفاوت هست؟ روان اونها دیگه چه ربطی داره؟ چرا اینطور هست؟ این دی ان ای که همون هست، این دی ان ای که همون هست، این چیزی بود که در مغز ما رفت در سال 1953. این دی ان ای هست که میاد و تکلیف همه رو مشخص میکنه. این دی ان ای هست که آینده شما رو در اون نگارش کردند. اون چند تا پرسش هم پرسیدم از بینندگان شما تا خودشون کمی فکر کنند. در همین فاصله که با هم صحبت میکنیم کمی خودشون فکر کنند. حالا شما یک درختی رو دارید در خانه خودتون، این درخت رو بگذارید در آفتاب، یا یک گیاهی رو در آپارتمان خودتون دارید، میبینید که پس از مدتی برگهای اون پهن میشن، اما از آفتاب اون رو محروم کنید برگهای اون باریک میشن. همون برگ هست، همون گیاه هست، همون کود و همون آب هست، اما برگی پهن در برابر برگی بلند. حالا یک سری بزنیم به زنبورها. زنبور کارگر و زنبور ملکه دارای همون دی ان ای هستن، اما به ناگاه یکی از اونها میشه زنبور ملکه، طول عمر بالاتری هم داره، قد و قواره درشتری هم داره، بزرگتر هست. یا سری بزنیم به کرم ابریشم. کرم ابریشم و پروانه دارای همون دی ان ای هستن، اما به ناگاه کرم میشه پروانه. چطور امکان داره؟ جالب نیست؟
خیلی جالبه.
حالا ببینید، از همون سال 1953 به ما گفتن که این دی ان ای هست که خودش رو تقسیم میکنه، و بعد شما نصف از مادر میگیرید و نصف از پدر، و اون پدر و مادر نصف از پدر و مادر خودشون گرفته بودن. اما میخوام به بینندگان شما بگم که ما باید تمام تفکرات خودمون رو بریزیم دور و همه چیز رو دوباره ارزیابی کنیم. علم مدرن، دانش مدرن همه رو رد کرده، و این همه به خاطر مشاهدات اخیر ما هست. برای نمونه، این دی ان ای نیست که خودش رو تقسیم میکنه، این ساختار پیچیده سلولی هست که خودش رو تقسیم میکنه. این دی ان ای تنها به لطف این چرخش نیست که در فضای قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست. پروتئین های دیگری هم وارد میدان میشن، مولکول های دیگری هم وارد میدان میشن تا به این پیچیدگی حیات بدن، اما همونها این پیچیدگی رو به خط تبدیل میکنن در زمانی که مساعد باشه. همونها این دی ان ای شما رو باز میکنند. حالا یک پرسش دیگه، تک تک سلول های بدن شما دقیقا دارای همون دی ان ای هست، مغز شما دقیقا دارای همون دی ان ای هست که گلوبول سفید شما، که استخوان شما، که پوست شما. اما چرا استخوان شما دیگه مغز نمیسازه؟ از کجا میدونه؟ چرا مغز شما ماهیچه نمیسازه؟ چرا یهو تو مغز شما یک دندون در نمیاد؟ دی ان ای اش که هست. چرا در درون استخوان شما یهو یک تکه مخچه بیرون نمیاد؟ دی ان ای اش که اونجاست. چه کسی، چه چیزی این تصمیم ها رو میگیره؟ دی ان ای که اونجا نشسته. اینجاست که ما متوجه شدیم که این دی ان ای درست شبیه به یک ارکستر است. شما به دنیا اومدید با این ارکستر، صندلی ها اونجا هستند و ابزار موزیک، پیانو، ویولون، همه اونجا نشستن، و رهبر ارکستر وارد میدان میشه و ترانه نواخته میشه، ترانه ای که میتونست به گونه دیگری هم نواخته بشه. اون ابزارها نیستن که سرانجام تصمیم میگیرن چه ترانه ای نواخته بشه، اما برای سالها و سالها ما فکر کردیم که نه، خود اونها هستن، اون ژن‌ها هستن، اون دی ان ای هست، و این رفت توی مغز ما و قبولش هم راحت بود. برای نمونه شما میگید که نگاه کنید که چقدر من شبیه به پدرم هستم، یا چقدر رفتار این آدم شبیه به بابا بزرگش هست. مشاهدات روزانه، بارها در این مورد صحبت کردم، اما یک یاداوری سری که هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد. ما ژن ستمگری نداریم. هیچ انسانی هم با ژن شهریاری به دنیا نمیاد. ما ژن شهریاری نداریم. هیچ انسانی هم با شرف و راستگو به دنیا نمیاد. بنابراین سری بزنیم به اون برگ. برگی که شما اون رو در معرض آفتاب قرار میدید و پهن میشه. با همون دی ان ای. بریم به سراغ اون کره‌ای. اون کره‌ای که شما اون رو در معرض آزادی و فرهنگ و علم قرار میدید و نتیجه اون کره جنوبی است. و اون کره‌ای، اون دی ان ای که اون رو محروم میکنید از آزادی. دی ان ای که از آزادی محروم شده. از فرهنگ محروم شده. از علم محروم شده. قد و قوارش حدود 5 سانتی متر کوتاه‌تر هست. دچار افسردگی است، اما به محض اینکه رهبر رو میبینه از سر شوق، از سر اشتیاق و شادی زار زار گریه میکنه. نه یکی دوتا، نه هزار تا، چند هزار همش اونجا نشستند و دارن گریه میکنن. نمونهشو در میهن خود ما هم میبینیم، چه در درون ایران چه در بیرون از ایران، هیچ تفاوت نمیکنه. در بیرون از ایران هم ما چشم به راه یک امام زمان هستیم، هیچ تفاوتی نکرده. در بیرون از ایران هم چند تا آدم به تمام معنا درو و فریبکار، به تمام معنا. نگاه کنید به گذشته اونها، اونها رو نگاه میکنند و زار زار گریه میکنند و شوق اشک شادی میریزند. هیچ تفاوتی نمیکنه. اینجاست که میخوام به بینندگان شما بگم که به راستی شما یک دی ان ای رو دارید و در برابر اون سه تا عاشق، یعنی علم و فرهنگ و آزادی، که به راستی یک رابطه عاشقانه میانه اینهاست. و تنها و تنها در صورتی که شما روی کودکان خودتون و آموزش اونها سرمایه گذاری کنید، نتیجه اون برگ پهن خواهد شد. نتیجه اون کره جنوبی خواهد شد. نتیجه اون زنبوری خواهد شد که چندین سال بیشتر عمر میکنه با همون دی ان ای. و چه پروازی میکنه و چه قد و قواره ای داره. نتیجه اون کرمی خواهد شد که به پروانه تبدیل میشه. حالا شما میتونید اون کرم باقی بمونید در بیرون از ایران، برید کنفرانس بگذارید، یا میتونید تبدیل به پروانه بشید با همون دی ان ای. دی ان ای همون دی ان ای است. یا میتونید اون کرم باقی بمونید یا تبدیل به پروانه بشید با اون رنگ های زیباش و پرواز کنید. و این پرواز به راستی قصه انسان مدرن هست. به شما گفتم یک انگور بیشتر از شما ژن داره، 30,000 تا ژن داره، پینو نواخ. یا یک ماهی که 43 میلیارد جفت حرف حیات داره واسه شما که 3 میلیارد دارید، و شما از این دی ان ای خودتون تنها 1.5% رو استفاده میکنید. و تفاوت‌های میان آدم‌ها تنها در 0.1% این 1.5% هست. بنابراین چه اتفاقی رخ میده؟ قصه انسان مدرن در همکنش، برهمکنش، تعامل، اینتراکشن. این راز علم مدرن بیولوژی هست. چیزی هست که ما تازگی به اون دست پیدا کردیم. و اینجاست که واژه اِوولوسیون بازی باش خداحافظی کرد. و واژه کو اِوولوسیون وارد میدان میشه. اون کو، سی او، با هم، برهم کنش، در هم. و این در هم رفتن هاست که باعث میشه که با همون ژن ها شما پروتئین های بیشتری رو تولید کنید. با همون ژن ها شما پروتئین های متفاوتی رو میتونید تولید کنید. با همون ژن ها شما میتونید یک مغز پیچیده رو بهش حیات بدید، سیناپس های گوناگونی رو ایجاد کنید. بریم به سراغ تک تک اونها. یکی آزادی است. اگر شما این آزادی رو داشته باشید، بتونید پرواز کنید، اما علم اون رو نداشته باشید، علم پرواز رو نداشته باشید، پروازی نخواهید کرد. بنابراین برید فرض کنید جلسه بگذارید، مرتب گفتگو کنید، دنبال آزادی هستیم، اما علمش رو نداشته باشید. اصلا ندونید چی هست، چون هیچگاه پرواز نکردید. اصلا ندونی چی هست. حالا بریم به سراغ علم. شما علم رو داشته باشید اما فرهنگش رو نداشته باشید. کره شمالی علم رو داره برای ساختن بمب اتم، فرهنگ اون رو نداره. و فرهنگ دستوار دانایی است، یعنی عصای دست دانایی است. این رو میدونی که گفته؟
نه.
فردوسی. فرهنگ دستوار دانایی است. دستوار یعنی عصا، عصای دست. اصلا چقدر زیباست این واژه‌ای فارسی. حالا بریم به سراغ علم. علم مدرن نیازمند به آموزش است. علم پیچیده شده. و اگر ما این آموزش رو از همون کودکی آغاز نکنیم، خرافات وارد میدان میشه. شما میبینید که امروز خرافات وارد ایالات متحده آمریکا شده. بسیاری از مهندسین برای نمونه، وکلا برای نمونه، میرن هالیوود $5,000 میدن واسه فال قهوه. به فال اعتقاد دارن. بسیاری از سیاستمداران استخاره میکنن، فال میگیرن، میرن به سراغ ستاره بینها. دوباره وارد میدان شده. چرا؟ چون علم بیولوژی، علم ژنتیک، علم بیوفیزیک، فیزیک پیچیده شده. و شما تا اون صفحه اول رو باز میکنید میگید بابا این واسه من نیست، ولش میکنید. در حالی که 50 سال پیش نه، 40 سال پیش نه، تمام این کتاب ها چند صد صفحه بودن، الان چند میلیون صفحه هستند و پیچیده هستند. شما میرید به سراغ، فرض کنید، بیوفیزیک، واسه که با علم آمار آشنا بشید، کمی با بیولوژی آشنا باشید، میگید نه این به درد من نمیخوره، ولش میکنید. اینجاست که خرافات وارد میدان میشه. تا شما با فرهنگ خداحافظی میکنید، ضد فرهنگ وارد میدان میشه. ضد فرهنگ تمجید، تقدیس و چاپلوسی. تقدیس گفتم. شما ببینید که این تقدیس در کشورهای مدرن هم وارد میدان شده. شما در اروپا نگاه کنید. دوباره اینجا و اینجا رشد این مساجد رو میبینید. شما اینجا و اونجا از اون طرف هم رشد خرافات دست راستی رو میبینید. به مراتب بیش از گذشته و حیرت میکنید. چگونه امکان داره در قرن 21 با این همه آگاهی که ما داریم، اما میبینید که برگشته. اینجاست که فرهنگ وارد میدان میشه تا نگاهبان شما باشه. به راستی یک رابطه عاشقانه میان اونهاست و امکان نداره که میهن شما، سرزمین شما پیروز بشه با یکی از اونها. آزادی، نه دموکراسی، امکان نداره. امکان نداره. سکولار، امکان نداره. یک رابطه عاشقانه میان اونهاست. و پیام من به هم میهنانمون این هست که ما با گدایی کردن هم به جایی نخواهیم رسید. ما با گدایی کردن به جایی نخواهیم رسید. خودباوری و خودآگاهی راز پیروزی هر سرزمینی هست. و این سنت تشیع رو هم باسی کنار گذاشت. به دنبال یک معجزه بودن، به دنبال یک سلطان بودن، به دنبال یک امام زمان بودن، این هم یک سنت تشیع هست. همیشه چشم به راه باشید. به خودمون نگاه نکنید. و این برمیگرده به کودکی ما. در تمام نظام ها این خرافات رو در کودکی در سر ما کرده و بیرون بیا نیست. شما همینجا در لس آنجلس یک آدمی رو دارید، یک رسانه هم داره، هیپنوتیزم دست جمعی رو انجام میداده، از مردم هم پول میگرفته. هیپنوتیزم دست جمعی، یعنی شما حقه بازی در نهایت خودش. اما شما در کالیفرنیا هستید، در ایالات متحده امریکا هستید، پیشرفته ترین کشور جهان. میخوام به شما بگم که آزادی رو دارند اما پول میدن به یک آدم حقه‌باز که بیاد و اینها رو دست جمعی هیپنوتیزم کنه.
اینی که این آدم ها میرن سراغ همچین، یعنی گیر این تله خرافات و اینجور چیزا میفتن، به خاطر همون استیصال، درسته؟
دقیقا به خاطر استیصال هست. یعنی زمانی که شما تمام این دریچه ها رو باز نکنید، شما در به در میشید و دیگه حاضر نیستید روی خودتون سرمایه گذاری کنید. در به در میشید و زمانی که در به در شدید به هر چیزی راضی هستید و چون به هر چیزی راضی هستید چشمای خودتون رو میبندید بر روی واقعیت ها، فکر نمی کنید، چشمای خودتون رو میبندید، به هر چیزی آویزان میشید. و از این مثال ها خواستم استفاده کنم که بگم که به شما که برگردم به پرسش شما، اون صحبتی که داشتیم، در به در شدن، دوچار استیصال شدن، بیچاره شدن، اینها همه برمیگرده به این که شما باسی بدونید که این دی ان ای شما خودش رو بیان میکنه. شما بیان ژنتیک هستید نه ژن. شما اون ترانه هستید نه اون ابزار موسیقی. شما اون پیانو نیستید، اون ویولون نیستید، شما اون ترانه هستید و ژن‌های شما اون ترانه رو اجرا نمی‌کنند. شما بیان اون ژن‌ها هستید. شما شعر واقعا زندگی هستید. و نیازمند به فرهنگ هست و علم هست و آزادی هست و محیط هست. اینتراکشن. برهم کنش، در هم رفتن‌ها، تعامل‌ها. و زمانی که شما اینها رو نداشته باشید، سر شما رو میشه کلاه گذاشت. شما رو میشه مستأصل کرد، شما رو میشه در به در کرد. برای نمونه به شما میگن که شما خودتون هیچی نیستید، یکی باید بیاد شما رو نجات بده. به خاطر همینم هست که در برنامه شما مدت هاست که مرتب این واژه رو تکرار کردیم، خودباوری. خودباوری و خودباوری یعنی چی؟ یعنی روی خودتون سرمایه گذاری کنید. به لطف اینترنت مانند نوجوانان ایران، مانند دختر خانم های ایران، برید ببینید آزادی یعنی چی؟ برید ببینید پرواز یعنی چی؟ دختران ایران پرواز کردن، بالهای خودشون رو باز کردن. برید ببینید علم چی گفته، چه کار کرده. رفتن به سراغ اینترنت، رفتن اینجا و اونجا. علم پیچیده بود اما گوش کردن. شما لازم نیست حتما بدونید موزیک کلاسیک چی هست، اما پاواروتی رو که گوش میکنید کیف میکنید و رفتن گوش کردن. خاموش نکردن، رفتن اون رو گوش کردن، فرهنگ رو به خودشون عرضه کردن و بنابراین مستأصل نیستن. شما شجاعت رو در اونها میبینید و زمانی که با اونها گفتگو میکنید همه چیز برای اونها روشن هست. حالا شما زمانی که گفتگو میکنید در بیرون از کشور، نگاه کنید به حتی اپوزیسیون ساختگی، هیچ چیزی از توش در نمیارید، هیچ برنامه‌ای درش نیست، هیچ برنامه‌ای نیست. حالا شما نگاه کنید به شارل دوگل. ما در سالهای 1940 هستیم. یک آدمی با یک میکروفون 4 ساعت برنامه از یک کشور بیگانه به همراه دوستانش با هم میهنان خودش ارتباط برقرار میکنه. ژن‌ها همون ژن‌ها هستن و مردم فرانسه مستأصل، بیچاره، میکروفون رو برمیداره هر روز، دقیق و مشخص با اونها صحبت میکنه، دقیق و مشخص، نه اینکه به اونها بگه آسمان آبیست، اقیانوس چقدر زیباست، حالا فردا شارل دوگل دوباره چقدر که امروز هوا خوب هست، آینده درخشان است. نه، شما نگاه کنید به حرفای این آدم و دوستانش، مشخص هست و دقیق. این طوری هست که شما واکنش ها رو هم میبینید. بنابراین ژن های شما اونجا نشستن. شما بیان ژن هستید. اگر این طرف خط شما گفتگو رو داشته باشید، محیط مناسب رو داشته باشید، حرف حساب داشته باشید، دقیق و مشخص داشته باشید، فرهنگ داشته باشید، علم داشته باشید، این پروتئین ها شروع میکنن به ساختن. سیناپس ها ساخته میشن، هماهنگی ایجاد میشه، یک پارچگی ایجاد میشه. حالا در مقابلش، برای نمونه در میهن خود ما از سوی اپوزیسیون تقلبی سرتا پاش مرتب هی بیاد بگی تجزیه، ایران قرار تجزیه بشه که هیچ واقعیت خارجی نداره. شما برید در سرتا سر ایران اگه یکی رو پیدا کردید اصلا بدون تجزیه یعنی چی؟ مگر شما میتونید ایران رو از یک کرد بگیرید یا از یک بلوچ بگیرید یا از یک شیرازی بگیرید، از یک خراسانی، اصلا ما عادت نداریم به این حرفا، اما هی اون رو تکرار کنید، هی اون رو تکرار کنید تا بشه کره شمالی. کره شمالی دیگه لازم نیست به اونها بگن گریه کنید. تا رهبر رو دیدن گریه میکنن از شوق و شادی. حالا آدمی که رهبری که روزگار اونها رو سیاه کرد، روزگار اونها رو سیاه کرد. بنابراین امیدوار هستم که پیام من واضح و مشخص باشه که ژن‌های شما یک داربستی رو ایجاد میکنن. همین اعضای ارکستر رو اونجا نشوندن. اما قرار هست، اگر قرار هست شعری از اون ساخته بشه، ترانه‌ای از اون بیرون بیاد، همه نتیجه برهم کنش هست و این لحظه است که شما باستی بیاید بیرون. یادتون باشه شما دوقلوهای یکسان رو دارید، دوقلوهای یکسان همون دی ان ا رو دارن، بزرگ میشن، بزرگ میشن، متفاوت، متفاوت، دنیاهای متفاوتی دارن. یکی از اونها 35 سالگی سکته میکنه و میمیره، دیپرس هم هست، افسردگی هم داشته. اون یکی قهرمان ماراتون هست، خوشبخت هم هست، تازگی عاشق هم شده، قرار ازدواج کنه. یک داربستی رو ژن‌های شما ایجاد میکنه. اگر رنگی در او قرار میگیره، تنها و تنها به لطف فرهنگ و علم و آزادی است که رنگین میشه و در غیر اون صورت سیاه و تاریک. و نگذارید که این مغز شما رو، این دی ان ای شما رو، این پروتئین ها رو شما رو داغون کنن. اینجاست که خود ما هم یک مسئولیتی داریم و شما نمیتونید بگید که نه نمیشه، سخته. میدونید چرا؟ چون ما امروز اینترنت رو داریم. ما دیگه لازم نیست دور هم جمع بشیم، جلسه بگذاریم، پول خرج کنیم. ما اینترنت رو داریم. خود شما، میلیون ها نفر با شما در ایران آشنایی دارن، تنها و تنها به خاطر اینترنت هست. و خود شما، مگه یک رسانه بیگانه از شما حمایت میکنه؟ مگر شما در رسانه‌ای کار میکنید که معاون وزارت ارشاد مدیر اون هست؟ نه. مگر شما در رسانه‌ای کار میکنید که سرویس های اطلاعات امریکا و وزارت خارجه امریکا پول اون رو میده؟ درست مثل این که اونها عاشق چشم ابروی ما هستن، دیگه شیفته ما هستن، تنها آرزوی اونها آزادی ایران هست.
این استیصال رو میخواستم بذاره بیشتر راجبش صحبت بکنیم اگه موافق باشین. راجب این که برام فهم کنم این استیصال از شروع، نقطه شروعش از اینه که تو وجود نداری، اول از اونجا شروع میشه و بعد ناامیدت میکنن و بعد هم هر چیزی رو بهت میفروشن. ما مشابه این رو مثلا همه جا میتونیم ببینیم دیگه. الان همین مثلا ارتش سایبری یا بسیجیانی که برای حکومت جمهوری اسلامی دارن کار میکنن، برمیگرده به این که خب فکر میکنن که تنها راهی که وجود داره براشون اینه که برن با این سیستم کار بکنن، حالا یا به خاطر پوله یا اینکه خودشون یه جوری گول میزنن. و همینو ما تو جاهای دیگه هم میبینیم. مثلا فرض کنین راجب اسرائیل و فلسطین هم ما هم صحبت کردیم در گذشته، و راجب این که خب چطور مثلا حماس روش میکنه، یا چرا مردم اسرائیل و مردم عرب با هم دارن اونجا زندگی میکنن، خب چرا نمیتونن با هم گفتگو بکنن و به این نتیجه مشخص برسن؟ چی میشه که الان این جنگه به وجود میاد؟ یه کسایی همیشه از این مستأصل شدن آدم ها و مستأصل کردن آدم ها پول در میارن. این رو هم اگر نظری دارین راجبش بفرمایید.
چقدر خوب گفتید، خوشحالم که این رو گفتید. ببینید، بریم به سراغ همین اسرائیل و فلسطین. در علم رو بستن. اگه در علم رو باز کنید مشکلات حل میشه. در علم رو بستن. چرا؟ به یکی از اینها گفتن که آقا و خانم، یک آقای اومده به نام موسی، بعد این رفته بالای کوه با یک موجود عجیب و غریب ارتباط برقرار کرده و اون موجود از طریق این آدم میخواد با شما ایجاد ارتباط کنه. این هم فرمانهای اوست. به اون دسته گفتن که این مسجد رو شما میبینید، یک آدمی اومده اینجا سوار یک الاغ شده، اون الاغ بال درآورده رفته آسمون هفتم، اون بالا تو اون آسمون هفتم یک موجودی زندگی میکنه و اون موجود با این آدم ارتباط برقرار میکنه، اون هم با شما، و هر چی که میگه در هر زمانی باعث که اون رو اجرا کنی، حالا چه قرن اول باشه چه قرن صد، هیچ تفاوت نمیکنه. به این اندازه این قوانین محکم هستن، زمان نمیتونه اونها رو شکست بده. و این رفته در وجود اونها حتی اگر فکر کنن که یک سیستم سکولار دارن. امروز شما شاهد یک سیستم سکولار در جروزالم نیستید. من نخستین باری که به جروزالم رفتم حدود 5% ارتودکس اونجا بود، متعصبین دینی. مرتبه دوم حدود 20% بود، کاملا میدید رشد اون رو. الان کم و بیش نزدیک به نیمی از اون هست. شما زمانی که خرافات رو توی مغز کودکان میکنید بیرون بیا نیست به این سادگی. حالا بریم اون طرف خط، در منطقه فلسطینی به همین ترتیب توی مغز اینها رفته. و ببینید خود اینها، بسیاری از همین مجرمین خود اونها قربانی هستن، قربانی آموزش غلط. حالا شما توی قرن 21 هستید، اون خرافات در اونها هست، گرچه وزیر شده، گرچه نخست وزیر شده، گرچه رئیس جمهور شده، گرچه مهندس شده. در همین شهر لس آنجلس فارغ التحصیلان هاروارد دعای کومیل برگزار میکنن. دعای کومیل، فارغ التحصیل هاروارد هم هست، اونجا هم همینطور هست. هیچ وقت دریچه علم باز نشد که علم چی میگه، که ببینن چقدر در خرافات هستند. دست بردارید از این پرت و پلاها، بابا کنار هم زندگی کنید، این همه زمین هست. اما سرویس های اطلاعاتی نمیخوان. این سرویس های اطلاعاتی است که در مورد ایران ما هم نمیخوان. بنابراین شما برید دلتون رو خوش کنید که فلانی قرار هست از اپوزیسیون بره با فلان رئیس جمهور و نخست وزیر گفتگو کنه و نجات ایران ما رو تسریع کنه. اصلا اونا تصمیم گیر نیستن، این شرکت های بزرگ هستن که ما با اونها طرف هستیم. این سرویس های اطلاعاتی هستن. و به شما گفتم، باز هم میگم، هم میهنانم، اونها اینها رو اصلا داخل آدم حساب نمی کنن. داخل آدم حساب نمی کنن که بخوان با اونها گفتگو کنن. روی خودمون حساب کنیم، روی خودباوری. و ما این توانایی رو داریم. چرا؟ چون علم نیازمند به فرهنگ هست و این فرهنگ رو میهن شما دو دستی به شما تقدیم کرده. سرزمین شما سرزمین فردوسی است، سرزمین شما سرزمین زکریای رازی است، سرزمین شما سرزمین 60,000 سال هم پیمانی و هماوایی و همدلی است. 60,000 سال، بارها و بارها اون رو با شما در میون گذاشتم، جای هیچ تردیدی نیست در این مورد. سرزمین شما 4,000 سال پیش دچار یک گرمی میشه، خوشسالی میشه، کم نظیر برای 300 سال. گذشتگان شما اون رو پشت سر گذاشتن، چالش آب و هوا رو به مراتب به مراتب، بارها و بارها بدتر از حالها. حالا و پیش از اون سرزمین شما سرزمین عصر یخبندان هست، عصر یخبندان. هم میهنان شما اون رو پشت سر گذاشتن، ما امروز هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. بنابراین برگردم به همون پرسش خوب شما، اسرائیل و فلسطین هیچگاه نگفتن که شاید یک بیولوژیست بتونه مشکلات رو حل کنه. اگر یک سری بزنیم به دی ان ای شما، به ژن های شما، یا علم در رو باز کنه، بریم به سراغ این خرافات که در مغز شما رفته. بابا شما پسر خال و دختر خاله هستید، بشینید با هم زندگی کنید. این همه سرزمین هست، این همه آبادی هست، این همه اون منطقه به شما خدمت کرده. چه تاریخی حیرت آور هست، فوق‌العاده است. اما میخوام به شما بگم که رسانه‌ها نمیخواند. شما فکر میکنید اسرائیلی‌ها خوشبخت هستند؟ من دوستان بسیاری اونجا دارم، همیشه دلنگران هستند، دلنگران آینده فرزندان خودشون هستند. و همینطور در منطقه فلسطینی نشین، در اونجا هم سخنرانی کردم، در همون روز که در اسرائیل سخنرانی کردم، در همون روز در منطقه فلسطینی نشین، و شما میبینید که چقدر هر دو شبیه به هم هستن، پر محبت، پر از فوق‌العاده هستن. اما زمانی که شما بیرون میاد و از بالا نگاه میکنید و این تنش‌ها رو نگاه میکنید، میبینید که همه ساخته و پرداخته همون سرویس های اطلاعاتی هستن، از همون شیبه هم استفاده میکنن. اپوزیسیون تقلبی، فعال حقوق بشر، کمیسیون حقیقت‌یاب، همون حقوق بازی ها، همون شارلاتان بازی ها، ضیافت در کاخ سفید، مهمانی در کاخ الیزه، همون حقه بازی ها، همون قهرمان سازی ها، همون ویترین ها. و هممیهنانم، آینده ایران در گروی ویترین نیست که شما یک ویترین رو به شما بدن بگن انتخاب کنید، بین بد و بدتر انتخاب کنید. نه، آینده ما در گروی آزادی، فرهنگ و علم هست. ما فرهنگ اون رو داریم، ما به دنبال آزادی هستیم، اما پیش از این پرواز کردیم، ما بال اون پرواز کردن رو هم داریم. و علم، علم اینترنت، اینترنت و هممیهنانمون در خارج از کشور و در درون ایران. ایران ما پر فرهیخته است، ایران ما پر خانه نشین هست، ایران ما پر دانشمند هست، قهرمان هست. و ما جوانان خودمون رو داریم، نوجوانان خودمون رو داریم. باور کنید که پیروزی دم دست ماست، اگر حواس ما رو پرت نکنن، حواسمون پرت نشه. همین چند ماه پیش ما بایستی که می بردیم. اگر ما برنامه‌ای داشتیم مانند شارل دو گل، اگر ما رسانه‌ای داشتیم مانند شارل دو گل، ببینید بازم یادآوری کنم، یه میکروفون داشت، یه میکروفون، ما 100 تا رسانه داریم، یه میکروفون داشت، اما حرف حساب زد، حرف حساب زد و اون ژن‌ها خودشون رو بیان کردن، اون ژن‌ها، اون دی ان خودش رو بیان کرد. یادتون باشه افشین جان، شما همش 25,000 ژن دارید. اگر میخواید سرنوشت اون انگور رو نداشته باشید که 30,000 ژن داره، از شما بیشتر، باعثی که بتونیم که این ژن‌ها به گونه‌های متفاوت خودشون رو بیان کنن تا پروتئین‌های بیشتری ساخته بشه. این هست قصه انسان مدرن. قصه انسان مدرن این هست که گرچه ما تنها 1.5% از DNA خودمون رو اختصاص دادیم به تولید کد بکنه برای پروتئین سازی، و گرچه تفاوت‌های ما در 1% این 1.5% هست، اما ما به لطف هم‌آوایی، به لطف همدلی، به لطف علم و فرهنگ و آزادی میتونیم ایران خودمون رو نجات بدیم. من در این تردیدی ندارم، پیروزی دم دست ماست. اما ما برنامه‌ای نداشتیم، ما برنامه‌ای نداشتیم. جوانان ما وارد میدان شدن، دختران ما وارد میدان شدن، دنیا رو تکون دادن. اما طبق معمول همیشه، طبق معمول همیشه، یک ویترین وارد میدان شد، یک اپوزیسیون ساختگی وارد میدان شد. و با این تمام کنم که چرا اتحاد جماهیر شوروی اصرار داشت که خودشون اپوزیسیون خودشون رو بسازن؟ چون تا زمانی که اپوزیسیون شما برنامه نداشته باشه، کبریت بی خطر هست. تا زمانی که برنامه نداشته باشه، یا اینکه توانایی ساختن برنامه رو نداشته باشه، یعنی شما میگین آدم خوبه، خب خوب باشه، اما تا زمانی که توانایی برنامه سازی رو نداشته باشه، مورد اقبال سرویس های اطلاعاتی است.
میخواستم این موضوع اسرائیل و فلسطین، خب مثال خیلی خوب، این هم کره شمالی هست و کره جنوبی، دقیقا اینا هم یه جور آدم هستن، در این منطقه حتی کوچیکتر از کره هم دارن زندگی میکنن دیگه، خب خیلی همسان هستن از نظر ژنتیک و از نظر انسان بودن، اما خب یه سری ها شدن یهودی، یه سری ها شدن مسلمان، و این ادیان و این تفکرات میان میگن که شما حق نداری خودت فکر کنی، مخالف اندیشه هستن، و به همین دلیل یه کس دیگه ای از قبل برای شما فکر کرده، یا یک خدایی هست در آسمان که او تصمیم گرفته برای شما که شما این گونه زندگی بکنی، و به همین دلیل هم حالا مثلا شما نمیتونید عاشق هم دیگه بشین، شمایی که اسرائیلی هستی و شمایی که مسلمان هستی، اصلا اجازه نمیده اون خود. همون خداست، یه دونه خدام هست، ولی به اینا میگه شما نمیتونید با اون ازدواج بکنید، به اونا میگه شما با اینا نمیتونید ازدواج بکنید. به هر حال این ماجرا ولی ادامه پیدا کرد، یعنی فقط در همون 2-3 هزار سال پیش نموده، الان هم در آمریکا ما میبینیم که کسانی که از بهترین دانشگاه‌های آمریکا فارغ التحصیل شدن، شاگرد چند تا آخوند عقب مونده شدن، یا دارن تلاش میکنن که چند تا آخوند عقب افتاده و به شدت فاسد، به شدت کثیف، به یک کشوری حکومت بکنن، کمکشون میکنن. من به چشمم دیدم این آدما رو از نزدیک، و یا اینکه میذارنشون توی قالبی که میگن شما جمهوری خواه هستی، شما دموکرات هستی، پس شما نمیتونید با هم دوست باشین، نمیتونید با هم همنظر باشین، همراه بشین در انجام دادن یک کار انسانی، و عملا داره این اتفاق میفته، و این به خاطر همینه که جلوی اندیشه کردن رو گرفتن، و چطور این کاری کردن؟ خودباوری رو گرفتن، یعنی گفتن شما وجود نداری، این تفکر وجود داره و شما حق انتخاب داری بین این دوتا تفکری که ما میگیم و همشون هم در نهایت دارن سود میرسونن به جیب یه سری کمپانی و کورپوریشن که اصلا کل این سیستم رو با پول مردم رو خریدن. یعنی مثلا همون مأمور سرویس اطلاعاتی هم اونم یه انسانه و در یه دانشگاه خیلی خوبم رفته درس خونده، همه مدارج علمیش هم طی کرده، ولی به خاطر اینکه یه حقوق بگیره آخر ما، با اینکه ته دلش هم میدونه کار غلطیه ولی میره اون کار رو انجام میده فقط به خاطر اینکه حقوقش رو بگیره. خب حالا ما چیزی که میخواستم، یعنی میخوام یه نتیجه بگیریم از این صحبتی که داشتیم، هم چطور میتونیم این رو جلوشو بگیریم؟ من فکر میکنم که پادزهر همه این اتفاقات اینه که اول یاد بگیریم که خودمون فکر بکنیم و برای اینکه اینو تمرین کنیم باید بتونیم رو هر چیزی که برامون مثل یه فکت، مثل یه واقعیت تعریف کردن، یه علامت سوال بذاریم و یه خورده به قول شما همیشه میگین که باید ارزیابی بشه، باید بریم واقعا ارزیابی بکنیم و برای این ارزیابی هم احتیاج به دانش داریم که بتونیم بسنجیم. این رو به نظرتون درسته این چیزی که من گفتم؟
کاملا. ببینید و بسیار ساده است. ببینید چرا میخواد روی آدما شرط بندی کنی؟ شما برید سراغ همین اینترنت ببینید آیا این آدم ها زد و نقیض صحبت کردن یا نه. اگر کردن، اگر دروغگو هستن، دروغگو هستن. شما که به دروغگو فرصت دوباره ای نمیدید. به همین سادگی تضاد منافع، conflict of interest، یعنی که اگر شما تضاد منافعی داشته باشید نبایستی که به شما فرصتی داد، مهلتی داد. به همین سادگی. یا گذشته شما، اگر شما در گذشته فرض کنید در همین هالیوود شما کارهایی کردید که پسندیده نبوده، این که هست روی اینترنت، تک تک آدم ها رو ارزیابی کنید. یا ارتباط داشتید با سرویس های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی یا صدا و سیما یا در سینمای دولتی. به همین سادگی. چرا اینقدر همیشه دوست داریم گدایی کنیم؟ همین که خود شما فرمودید، چون نمیخوان که خود ما فکر کنیم که من هم پاره تن ایرانم، من هم کسی هستم، من هم آدم هستم. میدونید برای صده ها من آدم نیستم. به خاطر همین هم هست که وقتی یک رهبر رو میبینن گریه و زاری میکنن. شما اون رو در کره شمالی میبینید. شما هر چقدر که کشور عقب افتاده تر باشه اینها رو بیشتر میبینید. امکان نداره شما در فنلاند یا در بلژیک یا در لوکزامبورگ از این ادا و اطوارها ببینید. یک آدم یاد رد بشه بریزن یه روزاری کنن از خوشحالی. و اینها همه علائم یک بیماری هست. اینها علائم بیماری هست که من دارم به شما میگم نوجوانان و جوانان ما، دختران ما دچار این گرفتاری ها نیستن. دختران ما، نوجوانان و جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن و همه به لطف اینترنت هست. و ما رفتیم به سراغ بزرگسالان. ببینید در نظام گذشتم همینطور بود. سرمایه گذاری روی بزرگسالان بود. برنامه‌های شاد تلویزیونی برای بزرگسالان، گردشگری برای بزرگسالان، هتل‌های زیبا برای بزرگسالان، قمار کردن، خوش بودن برای بزرگسالان. کودکان رو فراموش کردیم. کودکان رو سپردیم دست آیت الله بهشتی. اصل آدم‌های مانند سروش، مانند شریعتی سپردیم دست اونها و این آدم ها امروز بزرگ شدن. اما رسوبات میزنه بیرون، گرچه فکر میکنن که مدرن شدن، با مدرنیته آشنا شدن، یک ها رسوبات اون میزنه بیرون. اینجاست که بازی روی کودکان سرمایه گذاری کرد. و اگر شما بزرگسال هستید هنوز راه بازگشتی داره خوشبختانه، چون گفتم در جنهای شما که نهادینه نشده. فکر نکنید اینطوری به دنیا اومدید. راه امیدی هست و نخستین راه اون این هست که خودتون رو جرأت کنید و به نقد بکشید. نخستین گام در اندیشه سنجشگر جرأت کردنه. جرأت کنید و همه چیز رو به نقد بکشید، همه چیز رو ارزیابی کنید. هیچ چیزی مقدس نیست. حتی در علم مرتب اعلام میکنه که در من هم تقدسی نیست. این زیبایی علم هست. به همین دلیل از اون با عنوان زیباترین دستاورد انسان یاد میشه. اما این علم مرتب به داد ما میرسه. در همین مورد اسرائیل و فلسطین سری بزنیم به تاریخ، سری بزنیم به مصر. تا تمام این داستانهایی رو که به شما گفته شده به چالش بکشید، همینطوری اونها رو قبول نکنید. حالا شما در ایران باشید، چه در اسرائیل باشید، چه در غزه باشید، به همین سادگی از همینجا شروع کنید، از همینجا شروع کنید، برید تک تک این کتاب‌ها رو باز کنید، برید به سراغ این نمایندگان مجلس، نمایندگان دست راستی افراطی، اینها رو به چالش بکشید، حالا چه در غزه، چه در اسرائیل، چه در ایران، از همینجا شروع کنید. یا در مورد همین مثالی که من زدم برای نمونه، بارها گفتم که دریایی باز شده، آدم‌های عبور کردن، برید به سراغ زمین شناسای ما، اگر باشه به سادگی قابل شناسایی است. چطور هست که ما میدونیم 4 میلیارد سال پیش چی شد؟ چطور هست که ما میدونیم دقیقاً چی شد؟ به لطف علم مدرن هست. چطور هست که ما امروز میدونیم ما دارای میلیاردها میلیارد خورشید هستیم؟ چطور شد که ما میدونیم که این کهکشانهای ما، مسافتهای ما، اندازه‌گیری‌هایی که شده؟ چطور هست که شما یک آدمی رو به نام نیل آرمسترانگ به همراه آدم دیگری به نام باز آلدرین اینها رو میفرستید دقیق روی کره ما پیاده میشن؟ به علم اعتماد کنید. نیم قرن، بالای نیم قرن پیش درست رسیدن سر آدرس. اینها رو دست کم نگیریم و دلمون رو خوش کنیم به 4 آدم قرازه. یک مقدارم سختگیری داشته باشیم به خاطر فرزندان خودتون، یک مقدار سختگیری داشته باشیم، کاری نداره. برید به سراغ این کامپیوترهای خودتون، تلفن‌های همراه خودتون. یک آدمی تا به حال طرفدار رژیم بوده، هیچ وقت دلش نسوخت واسه ندا آقا سلطان، هیچ وقت دلش نسوخت برای هیچ قربانی در ایران، تا اینکه بر سر خودشون اومد. حداقل افکار اونها رو به چالش بکشید، اندیشه های اونها رو به چالش بکشید، نه کلیگویی های اونها رو جشن بگیرید. کلیگویی رو جشن نگیرید. آزادی هیچ مفهومی نداره. در کره شمالی هم فکر میکنن که همه آزاد هستن. دموکراسی هم میهنانم هیچ مفهومی نداره. بسیاری از کشورهای بد آفریقایی با این دو واژه اسمشون شروع میشه، جمهوری دموکراتیک فلان، جمهوری دموکراتیک فلان، جمهوری دموکراتیک. و اصلا مشکل ما در جمهوری یا پادشاهی نیست، اون چه که مهم هست محتوای اون هست، اون هست فرهنگ ما هست و این فرهنگ بایستی که پویا باشه. اگر شما همین حالا لوکزامبورگ رو از فرهنگ محروم کنید، دوباره برمیگردن به قرنهای پیش، همدیگر رو زنده زنده میخوردن، همین آدم ها، همین فنلاندی ها، همین نروژی ها زنده زنده همدیگر رو میخوردن، همون کشور، همون سرما، همون آب و هوا، همون ژن ها، همون دی ان، همون دی ان. بنابراین روی ذات و فطرت سرمایه گذاری نکنید، روی بخت و اقبال و سرنوشت سرمایه گذاری نکنید، روی فرهنگ سرمایه گذاری کنید و روی علم و روی خودتون، همونطور که فرشید گفتن، روی خودتون سرمایه گذاری کنید که من هم کسی هستم. و این من هاست که دست همدیگر رو میگیریم و ایرانمون رو نجات میدیم. ما تنها و تنها خودمون رو داریم و چه عیبی داره این؟ عیبی نداره، ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم. اما این خود ما مثل یک بمب اتمی که عمل میکنه، هیچ نیروی جلودارش نیست، هیچ چیزی جلوی خرد جمعی رو نمیگیره. اگر فردا همه ما دست به اعتصاب همزمان همگانی بزنیم، رژیم سقوط میکنه به همین سادگی. اون چی که ما نیازمند به اون هستیم خودمون هستیم، خودمون هستیم. ما نیازمند به چراغ سبز آقای بایدن نیستیم. افشین جان، ببخشید گفتم فرشید، افشین جان، همین آقای بایدن چند روز پیش دوباره پول داد به ایران. همین آدم هایی که در زمان اوباما هم پول نقد فرستادن به سوئیس برای ملاها، همین آدم هایی که شما اینقدر دلتون رو خوش کردید با آقای رابرت مالی که رفتیم کاخ سفید و سخنرانی کردیم در سازمان ملل، دنیا رو ریختیم به هم، همین آدم پول داد دوباره به رژیم همین چند روز پیش. روی خودمون باستی حساب کنیم، ما خودمون رو داریم و هیچ عیبی هم نداره. خودباوری، خودآگاهی، همبستگی، اعتصابات همزمان همگانی راز پیروزی ماست و ما ناچاریم که اعتصاب کنیم، چون اگر اعتصاب نکنیم در هر صورت آینده همه تاریک هست. رانندگان کامیون، فکر کنید اعتصاب نکنید، چه آینده شما دارید، چه آینده فرزندان شما دارن؟ هیچی. رانندگان راه آهن، امروز اعتصاب نکنید، بایستی که اعتصاب کنید، هیچ راه دیگری ندارید، هیچ راه دیگری ندارید، آینده شما تاریک هست، پس بیاید اعتصاب کنیم، اما بایستی که همزمان باشه، یک پارچه و یک نواخت باشه، و این تنها و تنها به لطف آگاهی است و وظیفه ما آگاهی رسوندن هست. و من حس میکنم که وظیفه من این هست که به هم میهنانم بگم که راز پیروزی ما در خود ماست. و اگر به شما بگن آلترناتیو چی هست؟ آلترناتیو رژیم خود ما هستیم. اگر به شما بگن رهبر چی هست؟ رهبر خود ما هستیم. خود ما هستیم. خود ما هستیم. خود ما هستیم که میتونیم ایران رو نجات بدیم. به لطف هم‌آوایی و یک پارچگی. و در دام این رسانه‌های شبکه‌های فارسی زبان هم نیفتیم. تجزیه ایران، ملیت‌های ایران، قوم‌های ایران، زبان‌های ایران همه برای حواس پرتی هست. حالا شما جلسه بگذارید برای ایجاد همبستگی میان اینها، حال آدم رو به هم میزنه. شما جلسه بگذارید برای حفظ تمامیت ارضی. اصلا تمامیت ارضی ایران هیچ وقت در خطر نبوده. اگر در خطر هست از سوی شماست، از سوی سرویس‌های اطلاعاتی است، نه از سوی هم‌میهنان ما. بنابراین من حس میکنم که وظیفه من این هست که از به لطف شما این رو مرتب تکرار کنم، مرتب تکرار کنم که هم‌میهنانم، راز پیروزی ما در خود ماست، آلترناتیو خود ما هستیم، رهبر خود ما هستیم، و ضربه نهایی رو اعتصابات همزمان همگانی خواهد زد.
ببخشید میدونم خیلی طولانی شد، ولی اینو باید حتما یه بار دیگه باز کنیم. این که شما میفرمایید که همه چی به خود ما برمیگرده، ممکنه بعضی سوال بکنن بگن که آقا این چطور ممکنه همچین چیزی؟ ببینید، وقتی که ما وظیفه انسانی خودمون رو بشناسیم و خودمون فکر کنیم، یاد بگیریم که خودمون فکر بکنیم و توی این محدودیت های این جعبه های چپ و راست قرار نگیریم و آزاد فکر بکنیم، واقعا این آزادی رو خودمون اول با خودمون تمرین بکنیم، بدونیم که چی میخواییم، مطالبات ما دقیقا چی هست، این میشه خود همون رهبری میشه. این در حقیقت میشه اون خواسته اجتماعی که هر کسی که قرار باشه که رهبری بکنه این جامعه رو مجبوره که به این خواسته های اجتماعی جواب بده. اون بچه هایی که همه زیر 30 سال بودن، اکثر بچه هایی که در همین 6 ماه پیش 7 ماه پیش اومدن تو خیابون و 2-3 ماه واقعا به چالش کشیدن این حکومت رو، به زانو در آوردن، اینها کسانی بودن که رو خودشون حساب کردن، به رو مسئولیت اجتماعی خودشون. این بچه‌هایی که اکثرا این چند تایی که به هر حال پدر مادرشون اومدن صحبت کردن راجع بهشون، که بهشون گفته بودن نرو تو خیابون، و اونا گفتن اگه من نرم پس کی قراره این مملکت رو نجات بده، باید بریم توی خیابون. اینها باعث شد که یه حرکتی شکل بگیره و دور اون حرکت بعدن حالا یه سری آدم اومدن الان مدعی شدن که میخوان رهبری بکنن اون جامعه رو، در صورتی که اون موقعی که اونا تو خیابون بودن هیچ خبری از این آدما نبود. حالا بگذاریم از این صحبت، ولی برمیگره به این که ما باید وظیفه اجتماعی خودمون رو بشناسیم، و برای اینکه بشناسیم بعد یه خورده زحمت بکشیم، بعد بریم یه خورده تاریخ بخونیم. اون اگه تاریخ بخونیم میفهمیم که آمریکایی، یعنی اون سردمداران کشورهای غربی دوست ما نبودن، نیستند و نخواهند بود. اونا دوست یه سری دوست جیب خودشون هستن، دوست یه سری کمپانی هستن که بهشون پول میدن که این نقش رو بازی بکنن، چپ باشن یا راست باشن، دموکرات باشن یا جمهوری خواه باشن. بنابراین ما نباید روی اینا حساب بکنیم، ولی ما میتونیم بهشون دیکته بکنیم چیزی که میخواییم رو، به شرط این که هممون با هم یک مسئولیت اجتماعیمونو بشناسیم، فکر کنیم و تاریخمون رو بخونیم و به هر حال اهمیت بدیم به آیندهمون، مسئول باشیم در قبال کاری که داریم انجام میدیم، حرفی که داریم میزنیم، تا اون موقع میرسیم به یک کشور آزاد و دموکراتیک، یک کشوری که واقعا مردم، خود مردم برای آینده کشورشون تصمیم بگیرن، نه اینکه از یه جای دیگه دیکته بشه بهشون و یه کسی هم به هر حال مسئول اجراش میشه. حالا این نشد یکی دیگر پیدا میکنن، ولی اول برمیگره به خود ما. خود ما باید یاد بگیریم که این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم، بتونیم ارزیابی بکنیم، برای ارزیابی هم به دانش احتیاج داریم. اگه شما صحبت دیگری ندارین خداحافظی کنیم.
ممنون هستم. نه، همه رو به خوبی خود شما گفتید، واقعا چقدر زیبا خلاصه کردید گفتگوی ما رو. نه،
سپاسگزارم ازتون.
ممنون هستم.
بدرود.